و اما طرز تهیه ای کلچه خوشمزه. اول تخم مرغ هم میزنیم، بعد از او بوره رو درش اضافه میکنیم، بازم خوب مخلوط میکنیم که بوره کاملا با تخم مرغ حل شود. روغن اضافه میکنیم در این مرحله و یک کمی مسکه در مسکرم اضافه میکنیم. یادآوری میکنم که اگر از مسکه تنها استفاده کنین خیلی خوشمزه تر میشه، اما اگر میخواین کلچتان خوشمزه تر بیاین نصف مسکه نصف روغن استفاده کنین، و اگر میخواین که کم کالری تر باشه رژیمی تر باشه میتونین فقط از روغن تنها استفاده کنین. هل آسیاب شده داره اضافه میکنیم و بعد از او آرده الک میکنیم و کم کم به مواد میریزیم و خمیری را که در نظر داریم درست میکنیم. این کلچه هیچ خمیر مایه و افزودنی دیگه مثل بیکینگ پودر و وانیل و جوش شیرین نداره. خمیر چند دقیقه استراحت میتیم، به اندازه 5 تا 10 دقیقه، هرچند که استراحت هم لازم نداره. داشه از قبل روشن میکنیم که 10 یا 15 دقیقه زودتر برای هر شیرینی برای هر کیک و کلچه باید روشن کنیم. درجه دمای داش یا فر باید 160 تا 180 باشه، بیشتر از این نباشه. خمیر ما رو که آماده کردیم روی یک سطح صاف پهن میکنیم و با آشگز نازکش میکنیم به اندازه نیم سانتی. بعد از او قالب میزنیم و رویش با چاقو یا با پنجه یا هر وسیله دیگه که دم دستتان بود میتونین با شیار بتین و شکل شمایل مقبولی که به طب دل خودتان باشه بتین. بعد از او پتنوس داشت بیرون بکشین، مقدار روغن بندازین، سعی کنین اگر میتونین از کاغذ روغنی برای زیر کلچایتان استفاده بکنین و کلچه را روی کاغذ روغنی بچینین، مقدار پودر پسته که آماده کردین برای تزیین روی کلچه بندازین و داخل داش بانین. به مدت 20 تا 25 دقیقه کلچه شما پخته میشه. چون کلچه هیچ آب و شیر نداره به زودترین زمان پخته میشه. امیدوار هستم که این کلچه خوشمزه را درست بکنین و در ایام عید ازش استفاده بکنین. شیرین کام باشین تا هفته آینده. خداوند یارو نگهدارت.
کلچه میشه به استقبال عید سعید
قربان رفت.
بله.
خب زندگیتان شیرین و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اولین خودروهای گازسوز از سال 1287 هجری شمسی که اولین شاه نفت در مسجد سلیمان ایران کشف شد، گاز نیز همراهان پیدا شد. اما گازها سوزانده می شدند. اولین بار که ایرانیان به فکر استفاده از گاز افتادند سال 1344 بود که برای تغذیه کارخانه کود شیمیایی شیراز گاز طبیعی از گچساران به شیراز کشیده شد. تولید خودرو نیز در همان زمان شروع شد، اما خودروها بنزینی ساخته می شدند. این در حالی بود که فناوری موتورهای گازی برای خودرو از دهه 1310 در انگلستان، فرانسه و ایتالیا وجود داشت. با توجه به اقلیم ایران استفاده از منابع گسترده گازی بسیار ارزان‌تر از بنزین در می آمد. ضمن اینکه بنزین آلوده تر و به حال محیط زیست مضرتر بود. غربی ها از سال 1353 بعد از بحران نفتی و گران شدن قیمت نفت در جهان تصمیم به جدی گرفتن موتورهای گازسوز گرفتند. اما برای اولین بار در تاریخ ایران طرح گاسوس شدن موتور خودروهای ایرانی به شکل گسترده در سال 1370 کلید خورد و بر این جایگاه سوختگیری گاز طبیعی در ایران در سال 1374 تأسیس شد. از آن زمان ایران برای اولین بار در تاریخ خود توانسته به استفاده گسترده از موتورهای گازسوز بپردازد و در سال 1380 توانست با 2,860,000 دستگاه خودروی گازسوز جایگاه اول جهان در ناوگان خودروهای گازسوز را به دست آورد.
دلت میخواد برای خود را فدایی کنم، همیشه احساس کمی و بی‌نمایی کنم، دلت میخواد غرور من جام دو دستت باشد، وقت فریاد بزنی من به صدایی کنم، می صدایی کنم، اسم کنم خستم، عزیزی خود خواه من، نگذار که جدا شود راه تو و راه من، اسم کنم خستم، عزیز خود خواه من، نگذار که جدا شود راه تو و راه من.
ساعت 11 قبل از ظهر خدمتتان اعلام میکنیم و در خدمتتان هستیم. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
به نام خدا. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، با این بخش خبری هم در خدمت شما هستم. من محمد باقر حسینی، با ما همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام حج راه جبران عقب ماندگی کشورهای اسلامی را مقاومت خواندند و تاکید کردند کل منطقه اسلامی میدان سربرافراشتن مقاومت در مقابل شرارت های امریکا و همراهانش است. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به مسلمانان جهان به مناسبت ایام حج، استمرار حسرت دلهای مشتاق از حضور در ضیافت بیت الله را امتحانی گذرا خواندند و با تاکید بر لزوم کمرنگ نشدن پیام های حج، مقاومت در برابر قدرت های متجاوز به ویژه امریکا را از جمله این پیام های متعالی دانستند. ایشان ضمن اشاره به مشکلات و ناگواری های دنیای اسلام، سر برافراشتن عناصر مقاومت و بیداری بخصوص در فلسطین، یمن و عراق را از واقعیت‌های امیدآفرین منطقه خواندند و تاکید کردند وعده صادق الهی نصرت مجاهدان است و نخستین اثر این مجاهدت بازداشتن آمریکا و دیگر زورگویان از دخالت و شرارت در کشورهای اسلامی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند همه سخن جمهوری اسلامی ایران که دنیای استکبار را نگران و خشمگین کرده است، دعوت به مقاومت است. مقاومت در برابر دخالت و شرارت آمریکا و دیگر قدرت‌های متجاوز و به دست گرفتن سررشته آینده دنیای اسلام با تکیه بر معارف اسلامی، طبیعتاً آمریکا و همراهانش در برابر عنوان مقاومت دچار حساسیتند و به انواع دشمنی با جبهه مقاومت اسلامی کمر بستند. همراهی برخی از دولت‌های منطقه با آنان نیز واقعیت تلخی در جهت تداوم آن شرارت هاست. حضرت آیت الله خامنه ای افسودند تلاش تبلیغاتی آمریکاییان برای تحریف از مخواسته و عمل جوانان غیور و عناصر مقاومت در عراق و سوریه و لبنان و دیگر کشورها و منتسب کردن آن به ایران یا هر مرجع دیگر، توهین به آن جوانان شجاع و بیدار و ناشی از عدم فهم و درک درست امریکایی ها از ملت های این منطقه است. رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کردند همین درک غلط موجب شد که امریکا در افغانستان تحقیر شود و پس از آن ورود پرسر و صدا در 20 سال پیش و پس از بکار بردن سلاح و بمب و آتش در برابر مردم بیدفاع و غیر نظامی خود را در باطلاق حس کند و نیرو و ابزار نظامی خود را از آن بیرون برد. البته ملت بیدار افغان باید مراقب ابزارهای اطلاعاتی و سلاحهای جنگ نرم امریکا در کشورش باشد و هوشیارانه در برابر آن بایستد. حضرت آیت الله خامنه‌ای تصریح کردند ملت‌های منطقه نشان دادند که بیدار و هوشیارند و راه و رویکرد آنان از برخی دولت‌ها که برای راضی نگه داشتن آمریکا حتی به خواسته او در مسئله حیاتی فلسطین تن می‌دهند جداست. وزیر امور خارجه چین با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره روابط دو جانبه و مسئله افغانستان تلفنی گفتگو کرد. به گزارش امروز رادیو بین المللی چین، وانگ وایی در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف گفت پکن از سهم مثبت حسن روحانی رئیس جمهوری و دولت ایران در توسعه روابط بین چین و ایران در طول 8 سال گذشته قدردانی می کند. وزیر امور خارجه چین تاکید کرد پکن مایل است همراه با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب و دولت جدید ایران ضمن ارتقای این روند حاکم میان دو کشور به شیوه مبتنی بر اعتماد متقابل و حمایت از یکدیگر، گسترش مبادلات دوستانه و همکاری، مخالفت مشترک با یک جانبه گرایی و قلدری، دفاع قاطعانه از چند جانبه گرایی و انصاف و عدالت بین المللی در مسیر حفاظت هرچه بهتر از منافع مشترک و کشورهای در حال توسعه تلاش کند. وانگ وایی همچنین ضمن قدردانی از ایران بابت حمایت از چین در مسائل مرتبط با منافع این کشور گفت پکن به حمایت از ایران در جهت حفظ حاکمیت و عزت ملی و دفاع از حقوق و منافع قانونی ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران نیز در این گفتگوی تلفنی گفت تهران اهمیت زیادی برای روابط با چین قائل است و اعتقاد دارد که این روابط بعد از روی کار آمدن دولت جدید در ایران بیش از پیش تعمیق پیدا خواهد کرد. وزرای امور خارجه چین و ایران در ادامه این گفتگوی تلفنی درباره موضوعاتی از جمله وضعیت کنونی افغانستان نیز تبادل نظر کردند. دور جدید مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان یک شنبه شب در دوحه پایتخت قطر با صدور بیانیه پایان یافت. به گزارش خبرگزاری فارس دو طرف در این بیانیه بر لزوم تسریع مذاکرات برای دستیابی به یک راه حل سیاسی عادلانه و پایدار در افغانستان توافق کردند، اما در آن از آتش بس سخنی به میان نیامده است. طبق این بیانیه دو طرف توافق کردند که مذاکرات تسریع شود تا از این طریق برای برون رفت از وضعیت کنونی افغانستان راه حل دائمی پیدا شود. این مذاکرات از روز شنبه آغاز شده بود. 3 محور آتش بس، دولت موقت و تعیین میانجی برای مذاکرات از محورهای اصلی این نشست بود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که مسکو مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد با گروه طالبان ارتباط دارد. ماریا زاخاروا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 1 به دیدارهای مقامات روسیه با اعضای گروه طالبان اشاره کرد و اظهار داشت که مسکو با حفظ تماس با گروه طالبان و تشویق این گروه به گفتگوهای مستقیم با دولت افغانستان قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا می‌کند. زاخاروا در این مصاحبه با بیان اینکه در ماه مارچ سال 2020 شورای امنیت قطعنامه را به تصویب رساند که اولویت آن نیاز به تشویق و انجام مذاکرات بین الافغانی بود خاطر نشان کرد که گروه طالبان به عنوان شرکت کننده در مذاکرات بین الافغانی اعلام شده است و روسیه در تماس با این گروه مطابق قطعنامه های شورای امنیت رفتار می کند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین به انتقاد از رفتارهای آمریکا در افغانستان پرداخت و گفت که آمریکا تاکنون حتی یک گزارش از عملیات نظامی خود در افغانستان از زمان آغاز آن در سال 2001 نداده است. در هفته‌های اخیر جنگ داخلی در افغانستان با حملات گروه طالبان به مناطق تحت کنترل حکومت این کشور تشدید شده و اوضاع افغانستان را ناامن‌تر کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برای بررسی وضعیت امنیتی ولایت هرات در غرب این کشور امروز به این ولایت سفر کرد. سفر اشرف غنی به هرات در حالی صورت گرفت که بجز چند ولسوالی محدود بیشتر ولسوالی های این ولایت و نیز گمرکات مرزی هرات در تصرف طالبان قرار دارد. جزئیات بیشتر رو در گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما از هرات بشنوید.
رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در رأس هیئت عالی رتبه صبح امروز وارد ولایت هرات شد. در این سفر امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور ایشان را همراهی میکند و شمار زیادی از اعضای کابینه، نمایندگان مردم در شورای ولایتی، نماینده های مردم در شورای ملی نیز همراه رئیس جمهور هستند. اگرچه خب خیلی گمانه‌زنی ها بر این وجود داشت که مسیرهای منتهی به دفتر والی هرات و همچنان مسیرهای منتهی به محل اقامت رئیس جمهور مسدود بشه، نیروهای اسپیشال فورس یا نیروهای خاص رئیس جمهور هم در مراکز شهرها تعیین و مقرر بشوند، اما این سفر خیلی متفاوت انجام شده و هنوز هیچ نیروی امنیتی در کمربندی ها و به هر حال چهارراهی های شهری دیده نمیشه، مسیرها برای ترافیک مسدود نشده و اینا همه حاکی از این است که احتمالاً رئیس جمهور غنی در مقر فرماندهی قلعه‌ای 207 ظفر حضور پیدا خواهد کرد و مسئولان امنیتی و محلی ولایت هرات در آنجا ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان در این سفر قرار است که با شماری از نماینده های مردم، متنفذین محلی، رهبران قومی و به خصوص امیر محمد اسماعیل خان رهبر جهاد و مقاومت مردم غرب افغانستان هم دیدارهایی داشته باشه و در خصوص جریانهای اخیر در حوزه غرب کشور و به ویژه هرات با ایشان گفتگو بکنه. خب خیلی تلاش کردیم تا این که نظر امیر اسماعیل خان در این زمینه با خودمان داشته باشیم، اما متاسفانه که موفق نشدیم. اما از نزدیکان آقای اسماعیل خان تاکید میکنن که خب آقای اسماعیل خان در این سفر و به خصوص در این دیدار که با رئیس جمهور خواهد داشت پیرامون اوضاع امنیتی ولایت هرات، ولایات مثل فرا، غور، بادغیس و حتی نیمروز بحث و تبادل نظر خواهد کرد. خب ما به خاطر داریم که در زمانی که طالبان بندر اسلام قلعه را در غرب شهر هرات تصرف کردند، امیر سید اسماعیل خان در جمع ده ها یا صدها تن از هواداران خودش گفت که انقلاب یا این که به هر حال ایستادگی و مقاومت جوانان هرات خلاصه به شهر هرات نخواهد شد و این جریان به مناطق جنوبی افغانستان هم کشیده خواهد شد و این جریان خود اسماعیل خان رهبری خواهد کرد. رئیس جمهور در این سفر خودش قرار است که با والی هرات، فرمانده قلعه‌ای 207 ظفر، فرمانده نیروهای مرزی افغانستان و همچنان قمندانان جهادی در غرب کشور هم دیدارها و ملاقاتهای جداگانه‌ای داشته باشه و روی مسائل امنیتی حوزه غرب بحث و گفتگو بشه. خیلی امیدواری ها وجود داشت بر این که شاید در گفتگوهای دوحه شب گذشته خب بحث آتش بس در روزهای عید مطرح بشه، اما هنوز متاسفانه مثل که به این توافق یا تفاهم نزدیک نشدن. به جمهور افغانستان در خصوص گفتگوهای دوحه نیز صحبت خواهد کرد و تاکید خواهد کرد تا اینکه به هر حال مناطقی که قبلا از دست رفته چگونه بازپس گرفته بشه و نیروهای امنیتی افغانستان چه پلان‌ها و برنامه‌هایی را برای روزهای بعد از عید و احتمالاً آغاز نبردهای جدید بین گروه طالبان و دولت افغانستان داشته باشند. هنوز این جلسات و این گفتگوها شروع نشده و احتمالاً پشت درهای بسته هم انجام خواهد شد، به خاطر اینکه الان در یک منطقه نظامی احتمالاً این ملاقات صورت خواهد گرفت، اما از چند و چون این ماجراها احتمالاً در بخش‌های بعدی خبر ما مطلع خواهیم شد و شنونده‌های ارجمند رو هم مطلع خواهیم ساخت.
تشکر میکنیم از همکار ما فیض احمد محمدی از حوزه غرب افغانستان. ولسوالی دره‌صوف بالای ولایت سمنگان امروز به کنترل نیروهای امنیتی افغان درآمد. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکار دیگر ما کاظم حیدری از شمال افغانستان بشنوید.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در شمال این کشور اطلاع دادن یا با خبرنامه‌ای که نشر کردن به رسانه‌ها فرستادن مدعی هستند که ولسوالی دره‌صوف بالای ولایت سمنگان از دست گروه طالبان آزاد شد. همچنان در این خبرنامه که امروز منتشر شده آمده که حوالی ساعت 6 صبح امروز با یک رشته عملیات نظامی که از طرف نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان علیه گروه طالبان در ولسوالی دره‌صوف بالای ولایت سمنگان راه اندازی شده بود، این ولسوالی از وجود افراد گروه طالبان پاکسازی شده و پرچم جمهوری اسلامی افغانستان بالای ساختمان ولسوالی نصب گردیده و همچنان افراد طالبان اونهایی که عقب نشینی کردن و به مناطق صعب العبور رفتن، اما نیروهای امنیتی میگن که تعداد افراد طالبان کشته و زخمی هستن که هنوز آمار دقیقی در این رابطه به دست رسانه ها نرسیده و نیروهای امنیتی در ولایت سمنگان هم گفتند که این آمار و ارقام ها را بعدا در اختیار رسانه ها قرار خواهند داد. این در حال است که هنوز هم برخی از مناطق ولایت سمنگان در اختیار گروه طالبان است یا طالبان در مناطق حضور فعال دارند و همچنان دو روز قبل گروه طالبان تلاش کردند که با مسدود کردن شاهراه مزار شریف سمنگان که شاهراه مهم شمال افغانستان به مرکز افغانستان یعنی پایتختش کابل هست، این شاهراه را مسدود کرده بودند و برای ساعات در اختیار خود داشتند که هدف اصلیشان این بود که میخواستن ولسوالی حضرت سلطان که در نزدیکی شاهراه موقعیت داره به تصرف خود در بیارن، که در صورتی که ولسوالی به تصرف گروه طالبان در می آمد شاهراه کابل مزار شریف تا ولایت سمنگان کاملا در اختیار گروه قرار می گرفت و نیروهای امنیتی تانستن که دو روز قبل نیز با راه اندازی عملیاتی این شاهراه را هم از وجود مخالفان مسلح پاکسازی بکنن و فعلا راه مواصلاتی کابل سمنگان و کابل مزار شریف به گفته مقامات امنیتی مشکل امنیتی نداره و برای رفت آمد باز می باشد. در رابطه با آزادسازی ولسوالی در این صف بالا و جزئیات خبری که هنوز منتشر نشده و ما در صدد هستیم انشاءالله جزئیات بیشتر به دست بیاریم در بخش های بعدی خبر انشاءالله شنوندگان عزیز را در جریان قرار خواهیم داد.
همکار ما بود کاظم حیدری از شمال افغانستان. ولسوالی مولستان ولایت غزنی هم از دست طالبان آزاد شد. جزئیات این خبر و دیگر رویدادهای امنیتی در حوزه جنوب افغانستان را از زبان همکار دیگر ما عزیز زاهد بشنوید.
مسئولان افغان در ولایت قندهار و هلمند در جنوب افغانستان از تلفات سخت طالبان خبر می‌دهند و دولت مرکزی در کابل وزارت دفاع هم از حملات هوایی شدید زیر طالبان در این دو ولایت خبر داده است. مقامات افغان میگویند که چندین حمله که در هلمند و قندهار تا 24 ساعت گذشته بر زیر طالبان اجرا شده در نتیجه آن 10 نفر از طالبان کشته شده است. وزارت دفاع افغانستان میگویند که 11 طالب در یک حمله هوایی در قندهار از بین رفته است و همچنین می نویسد که 5 طالب هم در ولایت غزنی بر اثر عملیات قوای افغان کشته شده است. اما نسبت به ولایت های قندهار و غزنی حملات سخت در ولایت هلمند البته حملات هوایی بر ضد طالبان اجرا شده است. وزارت دفاع افغانستان میگویند که در یک حمله بر یک تجمع طالبان در مربوطات ولسوالی گریشک هلمند 22 نفر از طالبان کشته شده و 6 نفر دیگر زخمی شده، 6 موتورسیکل و مقداری از سلاح و جنگ‌افزارهای طالبان هم در این حمله تخریب شده است. البته حمله دیگر هم بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان در هلمند اجرا شده که به گفته بیانیه اخیر وزارت دفاع این حمله هم با حمایت قوای هوایی در حومه های شهر لشکرگاه مرکز هلمند اجرا شده که در نتیجه 15 نفر از طالبان بر اساس بیانیه کشته و 3 نفر هم زخمی شده و 1 موتر، 2 میل سلاح پیکا، 1 واوان و 7 میل کلاشنکوف طالبان هم از بین رفته است. البته در چند نقطه دیگر هم عملیات زیر طالبان در جنوب افغانستان اجرا شده است. اما در ولایت غزنی در مرکز افغانستان ولسوالی مهم مالستان این ولایت که هفته پیش به دست طالبان سقوط کرد و تازگی دولت افغانستان از تصرف مجدد این ولسوالی به دست نیروهای افغان و افراد خیزش‌های مردمی خبر داد. وزارت داخلی افغانستان در کابل همین موضوع را تایید کرده و اعلام کرده است که سربازان افغان ولسوالی مالستان در غزنی را از تصرف طالبان بیرون کرده. بر اساس اعلامیه وزارت داخله در کابل این ولسوالی پی همکاری نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با نیروهای خیزش‌های مردمی صورت گرفته و از کنترل طالبان بیرون شده. وزارت داخله می‌نویسد که طالبان با دادن تلفات سخت از این منطقه فرار کردند و بیانیه می نویسد که عملیات پاکسازی در ساحه ادامه دارد. قابل یادآوری است که در این روزها ولسوالی در بامیان و پروان هم از کنترل طالبان بیرون شده است و از دو روز به این طرف حملات سخت طالبان بر شهر طالقان مرکز تفار و مرکز ولایت سریپول عقب زده شده است. نظامیان افغان و دو ولسوالی دیگر هم سایغان و کهمر در بامیان و یک ولسوالی هم سرخ پارسا در ولایت پروان از کنترل طالبان بیرون شده. در این روزها بار دیگر نظامیان افغان عملیات تهاجمی نسبتاً آغاز کرده و روزهایی بودند که نسبت به طالبان ولسوالی های بیشتری را تصرف کردند. با شدت نبرده ها حملات هوایی نظامیان افغان بر مواضع طالبان در این روزها بیشتر شده است و بر اساس ارقامی که دولت مرکزی در کابل اعلام کرده است به شکل اوسط روزانه دولت افغانستان در این روزها از بیش از 200 کشته طالبان خبر میدهد. نزدیک به 2500 مقامات افغان میگویند که در 4 روز گذشته دقیقاً 967 نفر از طالبان در جنگ‌های اخیر کشته شده است. سخنگویان نیروهای افغان در کابل میگویند که این تلفات در 4 روز گذشته که وارد شده در ضمنش خسارات هنگفت مالی هم در حملات هوایی به طالبان وارد شده. جنرال اجمل شینواری روز گذشته در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که درگیری ها در 20 ولایت افغانستان ادامه دارد و 9 شهر با تهدید زیاد مواجه است. او ارقام تلفات طالبان را هم اعلام کرد و میگویند که نظامیان افغان در حال حاضر در برخی مناطق و مواضع در حالت بجای حالت دفاعی در حالت تعریض قرار دارند.
گزارش هایی بود از همکارانمون در مناطق مختلف افغانستان از وضعیت امنیتی. عزیزان شنونده، با این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می رسیم. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.
دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم. در ادامه این نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. در حقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای بی همتا. سلام، سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و بعد می آموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. امروز هم در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را. شنونده محترمی پرسیدند من هر وقت حدیث شریف کسا را میخوانم به اینجا که میرسم که میگه ما همه خوبی های عالم را برای وجود پنجتن آل محمد فرستادیم، این سوال برایم پیش میآید که آیا خدا مقام امام را بالاتر از پیامبر قرار داده؟
خیلی
خواهر محترمی سوال کردند مصحف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چیست و چه فرقی با قرآن دارد؟ دوست عزیز شنونده سوال کردند بهترین زمان برای زیارت اهل قبور کی هست و آیا آنها متوجه حضور ما می شوند؟ بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه هستید با برنامه آینه حقیقت. شماره های پیامک برنامه را خدمت شما عزیزان اعلام میکنم که اگر سوالی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگو باشند. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0-794-71-71-44. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. شنونده محترمی پرسیدند من هر وقت حدیث شریف کسا را میخوانم به اینجا که میرسم که میگه ما همه خوبی های عالم را برای وجود پنجتن آل محمد فرستادیم، این سوال برایم پیش میاید که آیا خدا مقام امام را بالاتر از پیامبر قرار داده؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و از ایشان میخواییم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بتن.
سلام علیکم و رحمت الله.
بله، اولا اینکه اونجا پیغمبر ها هست، اون پنجتن یکیشون پیغمبر بود، و ثانیا مقام امامت از مقام نبوت بالاتره و پیامبر اعظم از روز اول بعثتشون امام بودن. پیغمبر اسلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از روز اول بعثتشون امام هم بودن. برخی از پیامبران هم مثل ابراهیم و فرزندانش اسماعیل و اسحاق، اینها هم امام بودن، به مقام امامت رسیدن. مقام امامت از مقام نبوت بالاتره. دلیلش هم سوره بقره آیه 124 که ابراهیم با اینکه قبلش نبوت و رسالت رو داشت، حتی مقام خلت هم رسیده بود، اواخر عمرش به مقام امامت رسید. معلومه که مقام امامت از مقام نبوت و رسالت بالاتره. بله، مقام بالاتره، اما لزوما اینجوری نیست که بگیم که هر پیامبری مقامش از امام پایین تره یا هر امام مثلا مقامش از هر پیامبری بالاتره. نه، از پیامبر اعظم هیچ مخلوقی مقامش بالاتر نیست.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه واله يتعبد في كل يوم من ست خصال. هر روز پیغمبر اکرم از شش خصلت به خدای متعال پناه می برد. این معنای تقوا این از ها، مراقبت از خود. هر روز انسان اون حفره ها و چاه ها و گودال هایی که سر راهش هست اینها رو بنشینه محاسبه کنه و به خود تلقین کنه مراقبت از اینها رو. پیغمبر با مقام عصمت در این حال اینقدر مراقب خود هست. همین مراقبت هاست که موجب اون عصمت هم میشه. این شش خصوصیتی که پیغمبر از اونها به خدا پناه میبرد هر روز این هاست. من شک، شک، شک از جهل ناشی نمیشه همیشه که انسان در یک مبنایی درش روشن نباشه شک کنه. نه، گاهی مبنا هم روشنه برای انسان. شک و تردید نفسانی بسیاری از اوقات از وسوسه ناشی می شود، از واردات شیطانی نفس انسان که اون هم به نوبه خود معلول گرفتاری های ماست، ابتلاعات ماست به امور دنیا. این شک ایجاد میکنه. اول این. و شرک، از شرک پیغمبر به خدای متعال هر روز پناه میبرد. و شرک، خب شرک پیداست که اون شرک جلی که خب خیلی دور از ساحت ما هاست در مقابل یک بتی مثلا سجده کنی، این پیداست که شرک مراد شرک خفیست که انسان غیر خدا را به نحوی داخل کند در کاری که باید برای خدا انجام بگیره. شرک من حیث الله یشعر وارد می شود. لذاست که انسان بایستی به طور دائم به خدای متعال پناه ببره از شرک. ول حمیه، حمیه یعنی جانبداری بی منطق از یک کسی، از یک چیزی، از یک فکری، از یک راهی، از یک گروهی، از یک خطی، به قول امروز خط و خطوط، به طور بی منطق دفاع کنه، جانبداری کنه. این از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه، این از خصوصیات کفار بود در زمان پیغمبر که از یک چیزی، این چون خیشاوند ماست، این چون در قبیله ماست، این چون جزء رفقای ماست، این چون جزء مجموعه خط فکری ماست، هر غلطی کرد ما بایستی از او دفاع کنیم، سینه سپر کنیم و بیاییم. این چون همکار ماست توی اداره، زیر مجموعه ماست و از این قبیل حرفا، باید سینمون رو سپر کنیم، از او دفاع کنیم، ولو هیچ منطقی پشت سر این دفاع ما نباشه. این حمیت، این حمیت جانبداری، جانبداری گرم، همون حمایت و ماده حمایت و ریشه حمایت و اینها در این اشراب شده. محکم دفاع کنه از یک کسی بدون هیچ منطقی. این هم حمیت. ولغضب که اختیاری انسان نیست، خشمگین شدن، چون عقل را تحت تأثیر قرار میدهد غضب. انسان واقعا باید پناه ببرد. وقتی عصبانی شد خیلی از راه های فهم و بصیرت جلو انسان بسته می شود، نمی فهمه انسان چه کار. مثل آدم مست اینجوریست. ول بقیه، بقیه یعنی دشمنی کردن علیه کسی، مجموعه چیزی، اونم بیدلیل از روی احساسات نفسانی انسان با کسی دشمنی کنه بی خودی، این بقیه. ول حسد، یکی هم حسد، از حسد هم باید پناه برد به خدا، که مایه رنج خود و دیگران، گفت حسود را چه کنم، کوز خود به رنج درست. شما به حسود هیچ بدی هم نکردید ها، هیچی، اما او از درون خود دچار رنجه. یک نعمتی رو در شما میبینه، یک فضیلتی رو، امتیازی رو در شما میبینه، در آتش میسوزه. شما هیچ بدی هم به او نکردید، اما او با شما میشه بد بی دلیل. حسد خیلی چیز خطرناکی است.
چه کردی تو با بهانه های من، چه کردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دگر، چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا به عالم، نمیدم تو را به عالم، نمیرسی اگر چه تا من، کنارمی تو در خیالم، کنارمی تو در خیالم.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست توفان، تو رفتی و ندارد این غم تو پایان، تمام من میان چشمان تو جامان.
از همراهی شما عزیزان با این برنامه بسیار سپاسگزاریم و میریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. خواهر محترمی پیامک زدن، پرسیدند مصحف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چیست و چه فرقی با قرآن کریم دارد؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
بعد از رحلت پیامبر، استاد زهرا خیلی ناراحت بود، جبرئیل نازل میشد و از جایگاه پیامبر خبر میداد، از خبرهای آینده عالم خبر میداد، به حضرت زهرا سلام الله علیها اینها رو املا میکرد، امیرالمومنین علیه السلام مینوشت. مجموعه اینها شده مصحف فاطمی سلام الله علیها و اخبار سیاسی عالم هم هست. مثلا فرزندان در آینده چه خواهند شد، امامان و پادشاهان، کسانی که اون اخبار سیاسی عالم در این مصحف جمع شده. این هیچ وجه اشتراکی با قرآن نداره، فقط همون اسمش، کلمه مصحف، فقط مصحف معنی کتابه، وگرنه نه از قرآن چیزی در مصحف فاطمی هست، نه در مصحف فاطمی چیز در قرآن نیست و اون هم از جنس قرآن نیست. خلاصه
بسیار تشکر میکنیم از شما عزیزان که وقت گرانبهایتان را در اختیار ما قرار دادید و شنونده برنامه آینه حقیقت هستید. میریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. دوست عزیزی سوال کردند بهترین زمان برای زیارت اهل قبور کی هست و آیا آنها متوجه حضور ما میشوند یا خیر؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
در روایت بیشتر روز دوشنبه و پنجشنبه سفارش شده و جمعه. بله، وقتی شما به زیارت اهل قبور میرید اونها متوجه میشن و با شما مانوس میشن و خوشحال میشن، انس میگیرن با انسان. وقتی انسان میخواد بره، میخواد خداحافظی بکنه، یه حالت استیحاش و یه حالت دلتنگی بهشون دست میده. بله، متوجه میشن که کی به زیارتشون اومده و باش مانوس میشن تا زمانی که اونجا حضور داره. عرض کردم بهترین زمانهاش هم یکی دوشنبه هست، یکی پنجشنبه، مثلا عصر پنجشنبه خوب زمان خوبی است، یکی هم جمعه، مثلا صبح جمعه از اون زمانهایی است که برای زیارت اهل قبور خوب. منتها دیگه حالا انبات معمولی رو وقتی که غروب شد از هنگام مغرب دیگه انسان سر قبرشون نباشه، به زیارتشون نره، قبل از اون دیگه از اونها خداحافظی کرده باشه و رفته باشه.
خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. الهی آمین. امیدواریم که هر جا هستید تنتان سالم باشه و زندگی بر وفق مرادتان. تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی هایمان برقرار باشیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستم عیز حسار، مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دیگر از مجموعه قرار بندگی از رادیو دری مهمان شما هستیم. ساعت و دقایق زندگیتان پر از برکت. پروردگارا، زلال رحمتت همواره بر سر و روی من میبارد و از برکتت لبریز میشویم، در لطفت نفس میکشیم، از فیضت پر میشویم و هر روز در استجابتت قرار میگیریم و تو مهربانانه رحمت، فیض و لطف بر سر و روی من می باری. این بارش قطع نمی شود. خدایا از تو می خواهیم دل کوچک من را برای مواهب سترگت، رحمت فراوانت و نعمتهای بی پایانت دریایی کنی. برمی خیزیم و در این لحظات پر نور خود را در دریای بخششت شستشو می دهیم و از این بهشت جاری وضو می سازیم. دلمان را سر سجاده نماز می نشانیم و دستهایمان را به سمت آسمان بی انتهایت بلند می کنیم. خدایا از ما اسیران هوا و زندانیان هوس چه بر می آید جز این که به سمت تو رو کنیم و با تو راز بگوییم، ای خدای مهربان. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59 و 33 ثانیه خواهد بود. دوستان، موضوعی که امروز میخواییم با شما در میان بگذاریم و دربارش صحبت کنیم کلمه بیت المال است. بیت المال، یه عبارت را حتما شنیدیم. امیدوارستیم که با ما باشین تا در این باره تأملی بکنیم. کلمه بیت المال مرکب از دو واژه بیت و مال به معنای خانه، دارایی و مال است و در اصطلاح به دو معنا می آید. گویی به معنای اموال عمومی و حکومتی و هر آنچه که همه مردم به نحوی درش حق دارند استعمال می شه. گویی به معنای مکانی که اموال عمومی در اون نگهداری می شه. قرآن یکی از صفاتی که برای مؤمنین به شمار میاره امانتداری در برابر بیت المال و امانات می باشه. امانات و پیمانها را مراعات می کنند. سوره مؤمنون آیه 8. فردی نزد امیرالمؤمنین آمد و از حضرت خواست که پولی از بیت المال به او بدهد. حضرت به او فرمود بیت المال نه برای من و نه برای توست، بلکه برای همه مسلمین می باشد. بیت المال امانتی است بسیار حساس و خطرناک، اما متاسفانه ما کمتر به این مسئله توجه می کنیم. وقتی پشت ماشین شرکت و اداره که از بیت المال است میشینیم، نسبت به زمانی که پشت موتر خود ما میشینیم کمتر مراعات میکنیم. همه اموال دولتی از ملی بس گرفته تا آب، برق، قلم، میز و کتاب جزء بیت المال حساب میشن و نباید در استفاده از اونا کوتاهی کرد. محصلی که خوب درس نخونه، کارمندی که خوب کار نکنه، معلمی که در کار خود کم بگذاره و کوتاهی کنه با بیت المال خیانت کرده. امام صادق علیه السلام فرمودند اگر میخواهید دین باقی بماند بیت المال را به دست عادلی بسپارید که حق بوده و طرفدار حق باشد. و فرموده امیر مؤمنان علی علیه السلام رمز بقای اسلام به این است که بیت المال در دست عادل باشد و رمز نابودی آن به این است که بیت المال در دست فاسق قرار بگیرد. موسیقی قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری در ادامه برنامه. حجت الاسلام دکتر رفیعی درباره موضوع برنامه صحبت میکنند.
خود عقیل میگه من یه روز دست بچه هامو گرفتم رفتم پیش امیرالمومنین. ظاهرا دیگه چشماشم کمسو بوده این ایام. میگه دست بچه هامو گرفتم رفتم خدمت آقا امیرالمومنین برادرم. ظاهرا درخواستی که داره از بیت الماله. ولی شما میدونید امیرالمومنینی که عشق به فقر یتیم میریزه، نان در خانه فقرا میبره، خب رحمشه، برادرشه. طبعا اون چی که در توانش باشه کمک میکنه، قرضم بگیره کمکش بکنه. اینجا حضرت اگر اون در واقع آهنه داغ رو نزدیک دسته آوردن که متوجه بشه، کأنه میخواد تشری بزند که برادر من از بیت المال نمیتونم در اختیار تو قرار بدم. پیام مهمی داره دیگه. پیامش این است که ما دو تا بخش اموال داریم. حضرت عالی الان یه اموال شخصی داری، به هر که میخوای میتونی ببخشی، اما یک اموال عمومی در اختیار شماست، بیت الماله. میگن مرحوم شیخ انصاری برادری داشت خیلی فقیر بود، شیخ هم خیلی پول براش میامده، وجوهات توی اتاقی تو نجف اینها رو در واقع قرار داده بود، درش هم یه قفلی زده بود، برادرش خیلی محتاج بود. آمد پیش شیخ که از اینها بهش بده، چون قبول نکرد، گفت مال من نیست، وجوهات باید در جای خودش سر بشه، یه حقی هم تو داری، اگر به همه میدیم به تو هم میدیم. برادر رفت پیش مادر شیخ. مادر شیخ انصاری خواست کنیم چه وضعی این سخت گیری، خیلی همیشون برای مادرش احترام قرار بده. گفت مادر این کلیدش اینم شما، هر جور دلت میخواد ولی قیامت هم خودت جواب بده. مادر برگرد اون کلیدو. ما داشتیم از این دست موارد در زندگی در واقع بزرگانمون، علمامون، شخصیت هامون. بله اگر همین برادر شیخ انصاری به شیخ میگفت که اون اتاق منزلت من توی زندگی کنم، بفرمایید لباس من بپوشم. عقیل ظاهرا تو این داستان دوم درخواست یک نوع در واقع کمکی از بیت المال بیش از اون حقی بوده که دیگران میخواستن. این مخصوص ایشون نیست. امهانی خواهر حضرت امیرم یه وقتی بود خدمت آقا، آقا همون چیزی رو بهش داد که به بقیه میداد و او اعتراض کرد، گفت من خواهر خلیفم، من از عربم، این خانم دیگه‌ای که اومده با شما بستگی نداره، عربم نیست، عرض میکنم که تازه کنیزه، من حرم، سه چهار تا ویژگی دارم. آقا فهمیدن اینایی که تو میگید من جایی ندیدم امتیاز باشه، بگن چون خواهر خلیفه است باید بیشتر بگیره، چون عربه باید از بیت المال بیشتر بگیره. این همون مسئله عدل علوی است، دقت میکنید؟ چون گاهی از اوقات یه گونه انسان‌ها این داستان رو تعریف میکنن که آدم میگه خب پس امیرالمومنین به رحمش، به برادرش
رسیدگی نمی‌کرد.
نه اینطور نیست، و ایتاء ذل قربا بالاترین مصداقش امیرالمومنینه.
خداوند مهربان‌تر است به بنده ها از محبت مادر به فرزند عزیزش. مادر چقدر علاقه به فرزندش داره؟ خدا بیش از این مادر که علاقه به فرزندش داره به یه دونه یه دونه بنده ها علاقه داره. در روایتی دیدم این اندازه که این مادر علاقه به فرزندش داره، خداوند 70 مقابل علاقه داره. بچه 2 دفعه 3 دفعه 4 دفعه مخالفت میکنه، مادره هیچ نمیگه، دفعه 5 از خونه بیرونش میکنه. ما صدها مرتبه، هزارها مرتبه مخالفت کردیم، معصیت کردیم، میریم میگیم خدا، یا آمدیم میگه بیا قبولت کن.
دستمو بگی نظر اشتباه برم جز در خونت، تو بگو کجا برم بی قرار سر بی همه قرار من، تو بی کسی ها عشق تو تبار من.
محور کار خدا باشه، خدا محبت رو تو دلا میاره.
ما باید رابطه ی عاطفیمون را با خدا زیاد کنیم.
خدا کافیست، خدا حادیست، بابا با خدا بساز کار درست میکنه. چرا در خلوت و جلوت دلت هرچی میخواد میکنی.